بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بس درباره این بود که آیا می شود جریمه مالی به عنوان تأدیب یا به عنوان تعذیر گرفته بشه؟ به عبارت دیگه در مواردی که حاکم شرع میخواد کسی رو تعذیر کنه، آیا میتونه به جای شلاق یا به جای زندان جریمه مالی کنه و با جریمه مالی سلب مال یا سلب مالکیت از کسی انجام بدهد؟ اولا لغت تعذیر، عرض کردم که به معنی تأدیب، تعذیر کرد یعنی ادبش کرد، و شارع مقدس برای بعضی از گناهان همین ادب کردن یا تعذیر گذاشته، برای بعضی گناهان هم حد گذاشته. تقریبا 5-6 تا گناه را حد برش مشخص کرده، غیر از این 5-6 تا دیگه هر چیزی تعذیر داره. معمولا علما کلمه تعذیر را که به کار میبرن مقصودشون اینه که شلاق زدن، فقط کمتر از حد، کمتر از حد شرعی شلاق را بهش میگویند تعذیر. ولی این فقط تو اصطلاح فقهاست، یعنی فقها معمولا تعذیر رو به معنی شلاق کمتر از حد به کار میبرند، اما کتاب های لغت تعذیر را به معنی تأدیب، ادب کردن به کار میبرند. مثلا ممکنه یه وقت ادب کردن یه نفر به اینه که یه فحش بش بدی یا یه تشری بش بزنی یا مثلا گوشش رو تاب بدی، از نظر لغت این هم تعذیر هست، اما فقها ها معمولا تعذیر رو به معنی شلاق زدن، ضرب به کار میبرند. و بعیدم هست که کسی بگه که کلمه تعذیر یه معنای لغوی داره و یه معنی شرعی، این خیلی بعیده که یعنی کسی بگه تعذیر حقیقت لغویش یعنی ادب کردن و حقیقت شرعیش به معنی شلاق زدن. این یه مقداری بعیده، یعنی بعیده کسی بگه که فقها خواستن بگویند که این کلمه شرعاً وضع شده برای شلاق زدن کمتر از حد. احتمالاً باید اینجوری بگیم که این کلمه همون یک حقیقت لغوی است و تعذیرم یعنی ادب کردن، فقط فقها اومدن یک مصداقش رو ذکر کردند، یعنی یه مصداق ادب کردن شلاق زدن، ممکنه مصداقهای دیگر هم داشته باشه. عرض کردم مثل این که همین تشر زدن به یه نفر رو، یه گناهی کرده تشر بهش بزنیم که دیگه انجام ندهد. یه بحث اینه که آیا زندان خودش میتونه تعذیر باشه یا خیر؟ چون اونی که تو کتاب‌های فقهی هست معمولاً ضرب شلاق زدن، توی قرآن هم مثلا شلاق زدن اومده تو قرآن، ولی حالا زندان را میشه تعذیر قرار داد یا نه؟ الان توی دنیا، همه جای دنیا ها زندان را به عنوان تعذیر پذیرفتن، کل دنیا اینه. ولی از نظر شرعی تو کشور خودمون هم همینجور است، یعنی فراوان مثلا مجلس قوه قضاییه، کسی میخوان ادبش کنند میان زندانش کنید. ولی احتمالاً زندان برای تعزیر نباشه، احتمالاً زندان برای حبس احتیاطیه. یه سال دو سال قبلم یه بار گفتم اگر یه وقت فرصتی شده، یه مناسبتی پیش اومد، یه بحثی رو مطرح میکنم درباره زندان احتیاطی. زندان احتیاطی اینها، یعنی زندان برای ادب کردن نیست، فقط زندان برای اینه که طرف فرار نکنه. مثلا پرسونی یکی متهمه به قتله و تا میاد ثابت بشه که این قاتل بوده یا نبوده چند روز طول میکشه. اگرم ولش کنیم خب شاید از کشور فرار میکنه. اینجا میگن جای حبسه، ولی این حبس احتیاطیه، یعنی حبسش بودیم برای اینکه از کشور فرار نکنه تا بعد ببینیم مجرم بوده یا نبوده. بله، فقط تو قتل ها، نه چیزی دیگه ها. اون از باب نهی از منکره، از باب نهی از منکر. بازداشت چیزیه تو، بله، نیرو انتظامی ها، نه بازداشت قوه قضایی ها. بله خواهم دید، ولی زمان میگم که مجرم رو نباید زندانش کنیم. وقتی یک کسی تو دادگاه ثابت شد که یه خلافی مرتکب شده، اینو نباید زندانش کرد، اینو باید حالا یه جوری ادبش کنن، حالا یا شلاقش بزنن یا نمیدونم گوشش رو تاب بدن یا از حقوق اجتماعی محرومش کنن. اونی که زندانه و تو روایات اومده، زندان برای جلوگیری از فرار متهم، اینه زندان. ولی گفتم امروز همه دنیا پذیرفتن که زندان را به عنوان مجازات قرار دادن، ولی اونی که تو شرع داریم زندان به عنوان مجازات نداریم، به عنوان چیه؟ حبس احتیاطی. بعد حبس احتیاطی گفتم حالا یه بحث مفصلی میخواد، حالا نمیخوام حالا واردش بشم. خب تا 6 روز توی قتل روایت هم داریم، ولی بیشترش دیگه جایز نیست. بله خب اون حالا خودش بحث داره دیگه، آیا میتونه اعاده حسیت بکنه یا نه، اون بحث هست. باز بکنه خب بله فقط بله یعنی مثلا تعزیرش بکنن دو بار سه بار بعدم اعدام دیگه. بله حال یه بحث همینه که آیا تعدی از اون چه که شرع به عنوان عقوبت ذکر کرده جایز یا نه. شرع یه چیزایی رو گفته عقوبت این جرم اینه، یه چیزایی فرموده دیگه، مثلا گفته اینجا شلاق بزنید یا اینجا گفته دستش رو قطع کنید. تعدی از عقوبت های شرعی جایزه یا تعدی جایز نیست؟ ببینید به هر حال اینا بحث سلب آزادی مردمه، ولذا هرچه میشه باید سخت گرفت و بگیم جایز نیست. از طرفی هم اینا همه میدونند که این بحث تعزیرات غالبا برای حفظ نظامه، همه جای دنیا ها. یعنی همین که حاج آقای مهرکش میفرماد یه زندان رو درشو باز کنی شهر رو با آشوب میکشن دیگه، بعضی ها جانی بلفطرند. تعزیرات یا زندان برای حفظ نظامه، نه نظام جمهوری اسلامی ها، نظام امنیت مردم. اگر از باب حفظ نظام بود بعد وقت تازه که بحثی اینجوری میخواد که اینا به عنوان احکام اولیه است یا به عنوان احکام ثانویه. اگر مثلا به عنوان مثال عرض میکنم مسائلی که توی اطلاعات پیش میاد یا تو حفاظت ها یا تو مثلا نیرو انتظامی، اگر که اینها رو به عنوان احکام ثانویه گفتیم، احکام ثانویه باید تابع ضرورت و به حد اقلش اکتفا بشه. اما اگر که گفتید که مسائل مربوط به وزارت اطلاعات اینا احکام اولیه است نه ثانویه، مثلا تلفن یه نفر رو میخوان شنود بکنند، ابتدا اینکه حرامه ولی حالا به عنوان حکم ثانوی یه مواقعی جایزه یا به عنوان حکم اولی جایزه. اگر کسی گفت شنود کردن تو وزارت اطلاعات حکم ثانویه، باید چیکار کنیم؟ بگیم به حد اقلش اکتفا بشه. اگر کسی گفت نه اینو حکم اولی دینه نه حکم ثانوی، اون موقع دیگه مقیده به ضرورت و به اسر و حرج نیست، لازم نیست که حد اقلش رو بگیرن. به هر حال خواستم تا اینجا فقط همینه یه احتمال تو ذهن شما باشه که یحتمل که زندان عقوبت نباشد. زندان فقط چیه؟ حبس احتیاطیه. خب حال بحث ما این نیست، بحث ما اینه ها که آیا ما میتونیم از این عقوبتی که شرع بیان کرده تعدی کنیم به اخذ مال. شارع مقدس مثلا فرموده که بلاتی تخافون نشوزهن فعزوهن و جروهن فی المزاجع و ضربوهن. کسی که حالا این گناه را داره انجام میده، اونی که شارع فرموده اینه که وزر بوهنه. آیا من میتونم به جای وزر بوهنه تعدی کنم بگم هدف ادب کردن این طرفه، به جای اینکه حالا بزنیمش پول ازش میگیریم، جریمه مالی. این محل بحثمونه که میشه همون سلب مالکیت. ابتدا یک عبارتی رو از علامه حلی بخونم. من میخواستم کتاب علامه حلی رو بیارم ولی چون از این کتاب های بزرگ و رحلی است و خیلی حجیم دیگه سنگین بود نیاوردم. ببینید علامه حلی تو کتاب تحریر الاحکام جلد 2 صفحه 239 علامه حلی میفرماید که التعزیر یجب فی کل جنایت لا حد فیها، هر جنایتی که حد ندارد تعزیر داره. گفتم اون شارع مقدس تقریبا 5-6 چیز رو گفته، حدش اینست و اینست و این 5-6 داست، مثل سرقت و زنا و لواط و فلان. جاهای دیگه شارع چیزی مشخص نکرده. میگیم که تعزیر واجب است در هر جنایتی که حد ندارد و خوبه این تعزیر یکونو به ضرب، گاهی بینه که طرفو بزنندش، بل حبس یا اینکه زندانش کنند، که این داره میگه حبس به عنوان تعزیر. و توبیخ میشه همین تشهر بزنی به یه نفر، توبیخش کنی من غیر قطع، عضوی از بدنش رو قطع نکنی، یعنی دست پاشو نمیشه برید. بلا جرهن، نمیشه جایش رو زخمی کرد به عنوان تعذیر. حالا شاهد اینها میگه بلا اخذ مالن، ولا اخذ مال. این عبارت علامه حلی صریح در این فتوا داره میده به این که جریمه مالی جایز نیست. تعذیر کردن یا به شلاقه یا به حبس یا به توبیخ و تشزن زبونی فوشش بدیم دعواش کنیم، ولی پول نمیشه از کسی گره. این فتوای علامه حلی خیلی صریح در این که جایز نیست پول گرفتن، مطلقا که نه نه. این فرمایش علامه حلی بود. این آقای وهب زهیلی که از این علمای الان سوریه است، ایشون آدمیه که خیلی زیاد کتاب داره، واقعا هم کتاباش کتابهای خوبی هست. شاید 200 کتاب داشته باشه دا. الان زنده است، بله خودشون به قلم خودشه. البته یک کمی تفکر زدشی هم داره، یک کم خیلی نه، ولی سنیه. و آقای وهب زهیلی ایشون در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته جلد 4 صفحه 287 ایشون میگه که التعذیر یکون اما بالضرب او بالحبس او الجلد او النفی او التوبیخ او تغریم المالی. تعذیر کردن یه وقت به زدنه، یه وقت به زندانه، یه وقت به جلده، به شلاقه، یه وقت به نفیه، تبعید کردن، او توبیخ همون سرزنش زبانی شاهدم اینجاست، او تغریم المالی یا میشه اینکه غرامت مالی ازش گرفت. یعنی یک کسی خلافی کرده جریمه مالی. و نحو ذالک مما یراه الحاکم رادعا للشخص و امثال اینا، هر چیزی که حاکم شرع به عنوان رادع بداند به حسب اختلاف حالات ناس، مثلا حالات مردم متفاوته، حتی القتل سیاستن، حتی گاهی یک کسی رو میشه کشت به عنوان تعذیر و به عنوان سیاست. یعنی یه حکومتی میبینه که اگه اینو نکشه حکومتی سرنگون میشه، آشوب میشه، میگه جایز است که این رو بکشه به عنوان تعذیر. این که میگه به حسب حالات مردمم متفاوته، مرادش اینه ها. یه وقت یه آدمی رو همین که بهش بگی آقا شما تو دادگاه پرونده داری فلان روز بیا، این همین بسشه، این خودش یه نوع مجازاته برای یده. یعنی یه آدمایی که بهشون بر میخوره به شخصیتش که بخواد بیاد دادگاه، این خودش یه نوع تعذیره. برای یه آدمایی نه، دادگاه اومدن خیلی عادیه، هیچ وقت تعذیر نیست. یه آدمی رو یه فحشی بهش بدی، یه تشری بزنی، خیلی برش مهمه، از شلاقم بدتره. یه آدمی فحششم بدی هیچی، ککش نمیگزن. خب حالا ایناش مهم نیست. علامه حلی رضوان الله علیه فتوا داد که جریمه مالی جایز نیست. آقای وهب زهیلی از علمای اهل سنت میگه جریمه مالی جایز هست. وهب با ه دو چشم دو تا ه، وهب همون مثل وهب بخشیدن. وهب زهیلی رزه هجیمی یا لام وهب زهیلی. عرض کردم کتاب خیلی زیاد یه تفسیر این کتابی که اینو گفتم الفقه الاسلامی و ادلته 8 جلد، ولی مثلا یه کتابی داره التفسیر المنیر 32 جلد، خیلی خیلی تفسیر خوبیه. این تفسیرش هم به عنوان تفسیر جهانی دنیای اسلام هم انتخاب شده سا تفسیرش. نه خب حالا انشالله من سنی نیستم، بفرماد که تو نظرات اهل سنت نظر خودت نگفتی، میگم انشالله که من سنی نیستم. آره دیگه، آره دیگه، الان هم تموم شد دیگه، بس سنی دیگه ندارم. فقط چون هیچ کس پیدا نکردم تو شیعه که بگه جریمه مالی جایز است، یه سنی پیدا کردم این رو گفتم. خیلی خوب، اما حالا ببینید آیا میشه جریمه مالی گرفت یا نمیشه. اولا همونه دیگه، بله الان دادگاه این کارو میکنه دیگه، میگه زندانو میفروشیم، اینقدر که طرف محکوم به زندان شده میتونه زندانو بخره، این همونه، فرق نمیکنه. خب اما حالا دلیلش، گفتم همه جای دنیا اینو پذیرفتند، ولی خواهد بینیم حالا ما بپذیریم یا نپذیریم. حالا میگم اولا اینکه روشنه که اصل اولی یا قواعد شرعی اقتضا میکنه که بگیم جایز هست یا نیست. نیست، گرفتن مال مردم خلاف احتیاط. و اینم که باز خیلی روشنه، ببینید یه قاعده بود که میگفتن که الحدود تدرع به شبهات، یعنی با کمتری شبه حد و باید جلوشو گرفت. اگر کسی بگه این کلمه حدود تو این حدیث اختصاص به حد نداره، تعذیر را هم شامل میشود. الحدود تدرع به شبهات، التعذیرات هم همینجوره، چون تعذیر هم جزء همون حدوده. این حدودی که در اینجا میگیم حدود لغویه، یعنی تعذیرات هم با شک و شبهه جلوگیری میشود. همین که من شک دارم که میشه مال مردم رو گرفت یا نه، دیگه نباید بگیرید. اصل اولی حرمت اخذ مال مردم است. لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، این اصل اولی. حالا اگر که جایی دلیل داشتیم بر این که جایز مال کسی بگیرید، خب طوری نیست. اگر دلیل نداشتیم باید بگید که خلاف احتیاط جایز نیست. اما حالا دلیل های بر این که بشه مال کسی را به عنوان تعذیر، قبلا موارد زیادی اومدیم گفتیم گرفتن مال، سلب مالیات، مثلا در باب رهن یا در باب قرآن یا در باب عبد مسلمان، اونا بحث دیگه بود. حالا سلب مالکیت کسی برای حفظ نظام یا برای تعذیر یا برای جلوگیری از منکرات جریمه کنیم، مثلا یک کسی بی حجاب جریمش کند، بیا هر که بی حجاب بود مثلا جریمه مالی. پس اصل اولی عدم جوازه. و اما حالا خروج از این اصل به ادله ثانوی، به ادله خاصه، اول اون آیه شریفه منظر الى الهك الذي زلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. اون طلاهای بنی اسرائیل که سامری با اینها یک گوساله درست کرده بود و اینها را میپرستیدند و حضرت موسی علیه السلام گفت که خدایی که درست کردید نگاه کن، اینا خوردش میکنیم و میسوزنیمش و میریزیمش تو دریا، با اینکه این مال بود دیگه. یعنی وقتی دارند یه گناهی انجام میدهند مثل بت پرستی، مجازاتشون به اینکه این مالشون سلب بشود. این مورد اگر یا تو باشه قبلا توضیح دادم، این که دلیل نمیتونه بشه. بت پرستی یه گناهه، بایدم جلوشو بگیریم، مجازاتشون هم بکنیم. اما این طلاها رو گفتم که اولا مال فرعون بود، نه مال سامری یا مال بنی اسرائیل. اولا پس مالیت اینا مال کس دیگه بود، نه مال اینا. بنی اسرائیلی که گوساله رو میپرستیدن، اینا که مالک این طلاها نبودن. ثانیا این که اصلا سوزندن طلا یعنی چی؟ لن نحرقنه، و طلا رو بسوزونی یا نسوزونی که طلا که تأثیر نداره. بلذا ما اصلا این آیه شریفه رو نمیدونیم چی داره میفرماید. یعنی این آیه شریفه رو ببینیم که منش برای ما روشن نیست. طلا رو بشکنیش یا نشکنیش، طلا قیمتش که فرقی نمیکنه که. بله اون شکل شاید قیمتی داشته باشه، ولی خود طلا حالا چه گوساله باشه چه خوردش کنی اون یکیه. بله لذا این آیه که دلیل نمیشود. اینو خیلی خوب میگه، پس ما اصلا نمیفهمیم این آیه منش چیه دیگه. یه احتمال اینا شاید هم چیزی هست. حال حساب کنید تو بینیم چی میشه دیگه. این مثالی که پس هیچ، یا مثلا به عنوان مثال امیر المؤمنین ارواحنا فدا بعد از جنگ جمل مثلا عایشه رو گرفت. خب امیر المؤمنین علیه السلام پیروز شد، مثلا زبیر و طلحه و فلان اینا شکست خوردن. خب جنگیدن با امام علیه السلام در این که گناه است و اصلا گناهش در حد کفره که شکی نیست، یعنی که اینا یه گناه خیلی بزرگی کردن، تو این که شکی نیست. عایشه و طلحه و زبیر و فلان اینا، امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از جنگ جمل اینا رو تعزیر کرد یا نکرد؟ یا مالی از اینا گرفت یا نگرفت؟ تو مال معمولا تو هر جنگی اون طرف که کشته میشه اموالشو برمیدارن دیگه. من قتل قتیلا فلهو سلب، نه اینجا اصلا غنیمت نیست. من قتل قتیلا فلهو سلبو، ولی تو جنگ جمل جایز نبود که امیرالمومنین فرمود هیچ کس حتی یک کسی میکشید شمشیرشو نباید بردارید، لباسشم بر ندارید. مردم می اومدن می گفتن یا امیرالمومنین شما اجازه دادی ما اینا رو بکشیم، ولی مالشون اجازه نمیده. فرمود بله. حالا یه علت دیگه هم داره، ولی نه اون موقع که زیاد بود. نه بینی اگه اینا رو مخواهد بفرمایید اینجوری بفرمایید، امیرالمومنین سلام الله علیه می دانست که امروز من قدرت دارم، اما 4 روز دیگه قدرت میفته دست معاویه و شیعه تو ضعف قرار میگیره. و عمل امیرالمؤمنین ملاک بود. اگر امروز امیرالمؤمنین میگفت اینا رو که کشتید اموالشون رو بردارید، فردا معاویه میاد اموال شیعه ها رو میگیره. برای اینکه اون کار نشود اینجا اجازه نداد. به هر حال اینا پیروز شدند. نه به هر حال امیرالمومنین که پیروز شد، عایشه رو که گرفت، ولی چرا مجازات نکرد؟ بله زمان خب باشه، پس به هر حال امیرالمومنین علیه السلام اینجا تعذیر نکرد و مخصوصا تعذیر مالی، یعنی اموالی که روی زمین موند از اینا کشته شده ها، اینا را اجازه نداد کسی برداره. حالا خیلی خوب، پس بنابراین من قتل قتیلا فله او سلبه دیگه یعنی که این اموال نباید به فرزندانش ارث برسه. شد دیگه همین دیگه نه دیگه حالا اونش که زخمی شده چیه خود شد دیگه قتل به معنی مقاتله نه به معنی کشتن که اینه که خیلی گفتیم صدها بار حالا گفتیم کلمه قتل به معنی کارزاره نه به معنی کشتن. خیلی خوب حالا اجازه بدید پیش بره. خب اون حالا شما بنا بود یه پایانام بنویسید هر وقت بنویسید هر وقت پایانام بنویسید وقت انشاءالله استفاده میکنید. خب پس این نه اون بحث سامری دلیل شد نه این بحث امیرالمومنین سلام الله علیه. همین دیگه گفتم سلام گفتم این آیه اصلا معلوم نیست برام معنیش چیه اصلا نمیفهمم این آیه رو باید بگیم جزء متشابهات قرآنه. اون چه که مهمه اینه که بریم سراغ روایات. تو روایات یه مواردی هست که برای تعذیر سلب مالیت ذکر شده. ببینید مثلا یا وسایل شیعه جلد 8 صفحه 292 بحث نماز جماعت بحث این که یه افرادی که مسجد نمی روند آیا میشه خونشون رو خراب کرد خونشون رو آتیش زد یا نه. حدیث شماره 6 از باب 2 از ابواب نماز جماعت و فی عقاب الاعمال عن محمد ابن علی ماجیلوی. محمد ابن علی ماجیلوی استاد صدوق ظاهرا توثیقی نداره فقط همین صدوق خیلی جاها اسمشونه که ذکر کرده گفته رحمت الله علیه یا رضی الله عنه امثال اینا که اینا فقط دلیل بر مدهه. اینا رو بهشون میگوین ترزی یعنی همینا صدوق درباره یه نفر بگوید رضی الله عنه شه ترزی. محمد ابن علی ماجیلوی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و فی المجالس ان احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان عبدالله ابن میمون عبدالله ابن میمون هم مبسخه ان صادق علیه السلام ان آبائه علیه السلام قال اشترت رسول الله صلی الله علیه و آله علی جیران المسجد شهود الصلات. پیغمبر اکرم وقتی میخواست مسجد مدینه رو بسازه شرط کرد که همسایه ها باید بیان مسجد و قال بعدم فرمود که لینتهین اقوامون لا یشهدون الصلات. اینایی که نماز جماعتون نمیاند از این کارشون دست بردارند یعنی بیان مسجد. قول آمرن مؤذنن یؤذنو یا اینکه اعلام خواهم کرد ثم یقیم ثم آمر رجلا من اهل بیتی و هو علی علیه السلام. اگه دست بر ندارند یه نفر از اهل بیتم که علی علیه السلام باشه دستور خواهم داد فلیحرقن علی اقوام بیوتهم اینا رو خونه هاشون آتش بزنه به هضم الحطب به این که هیزم جمع بکنه دو بیاره خونه این را آتش بزنه لأنهم لا یعتون الصلات چون نماز جماعت نمیاد. این یک حدیث و شبیه این حدیث هم چند تا حدیث دیگه هست. خیلی روایات اینجوری زیاده ها مثلا حدیث شماره 10 و به اسناده عن الحسین بن سعید عن النضر نظر یعنی نظر ابن سوید. نظر ابن سوید و طبق تفسیر علی ابن ابراهیم قومی به ساقتش ثابته ان ابن سنان. ابن سنان هم قبلا گفته بودم دو تا هست، محمد ابن سنان و عبدالله ابن سنان. این عبدالله ابن سنانه بلزا میشه مبسط. ان ابی عبدالله علیه السلام، یعنی سند حدیث درست. قال سمعته یقول، امام فرمودن که ان اناسن کانو علی عهد رسول الله، مردم زمان پیامبر، ابتعو عن الصلاة فی المسجد، تأخیر میکردن نمی اومدن نماز تو مسجد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمود لیوشک قوم یدعون الصلاة فی المسجد، یه افرادی که دعوت میشن بیان مسجد و نمیاند. نزدیک است که ان نعمر به حطب، ما دستور بدیم آتشی آورده بشه، فیوز او علا ابوابه، خونشون آتش بزنیم، فتوغد علیهم نارون فتحرق علیهم بیوتهم، خونشون رو برشون آتش بزنیم و خودشونم توی خونه بسوزند. از اینجور روایات زیاد هست، سندشونم این دوتایی که خوندم هر دو سندش، یکیش صحیح بود یکیشم موزن. حالا سب کنید، حالا سب کنید. پس اینجور روایات زیاده. اولا از این روایات استفاده میشه که نماز اولا و به ذات مال مسجده و جماعت. این که کسی بخواد نمازشو تو غیر مسجد بخونه یا بخواهد فرادا بخونه، اینا دلیل میخواد. بلا اصل نماز اینه که باید تو مسجد باشه و جماعت هم باشه، یعنی اصل اولی نماز اینه. حالا بگذاریم این نکته اول. بعد و حالا داره میفرماد که کسی که حالا نمازشو نمیاد بخونه، یعنی از این اصل اولی داره تخلف میکنه، مثلا نمازشو تو خونه میخونه، داره میفرماد که نزدیکه که دستور بده هم کسی بیاد خونشون رو سرش رو آتش بزنه. اون کسی که بخواد جریمه مالی رو بپذیره باید بگه اینجا، ببینید کسی که از نماز تو مسجد تخلف کرد جماعت و نیمت، میشه خونش رو آتش زد، یعنی مالش رو سلب کرد. یعنی استدلال اینه، از راه این که کسی تخلف کرد از مسجد و از جماعت می شود خونشو سوزاند، از بین برد. و استدلال ابوبکر بر آتش زدن خونه فاطمه زهرا همین احادیث بود. علتش هم این بود که ابوبکر تو مسجد نماز می خوند، امیرالمومنین سلام الله علیه تو خونه نماز می خوند، طرفدارای امیرالمومنین هم چون جاشون نمیشد تو خونه امیرالمومنین، هر قبیله ای رئیس قبیله میومد تو خونه حضرت علی پشت سر حضرت علی نماز میخون، ابوبکر گفت خونتون آتش میزنم. بلکه این روایات فراوان است، نمیشه بگی این روایات اشکال داره، اینا که سندش درسته تعدادش هم زیاده، بلکه این روایات استدلال فقهی بهشون نمیشه کرد. کار ابوبکر هم همین بودا که اشتباه کرد، حالا اون حالا اشتباهی از غرض سیاسی داشت. این روایات روایات اخلاقیه نه روایات فقهی. اولا میدونید که از نظر شرعی در هیچ شرایطی جایز نیست آدم رو بسوزونند، با هیچ گناهی سوزاندن آدم جایز نیست، در حالی که این روایت داره میگه خونشونو روشو آتش میزنم که بسوزن. پس بنابراین این روایت از نظر فقهی قابل استناد نیست، چون این مسلمه که نمیشه کسی رو سوزاند. ثانیانم این که عدم حضور در مسجد و عدم حضور در جماعت گناه که نیست، گناه تعذیر داره، این که گناه نیست. بنابراین این روایاتو باید بگیم اصلا قابل استدلال فقهی نیستن. اینه یه مسئله اخلاقی رو داره بیان میکنه. مسئله اخلاقی هم اینه که بسیار خوبه که مسلمان ها همیشه تو جماعات حضور داشته باشن. نشانه این که این آقا نماز میخونه یا نمیخونه نشانش اینه که مسجد میاد یا نمیاد. و چون باید هر کسی معلوم باشه که نماز میخونه، راهش اینه که بره مسجد. پس این روایات داره یه نکته اخلاقی رو بیان میکنه. نکته اخلاقی هم این است: نشانه نماز خوندن هر کسی حضور در مسجد و جماعته. و این روایات چون مسئله اخلاقی داره میگه، تو فقه قابل استناد نیستند. صلی الله علیه. که عمل کرده ابوبکر، عمل کرده دیگه ابوبکر، میگه سوزان. این فقط تهدیده پیغمبر کجا رو سوزان تهدید؟ بله آره دیگه، چون بگو میکشم دیگه مسجد نرفته بودی. خب بله دیگه، مثلا تهدید همینه دیگه که اشکال نداره. اینا همین دروغای سنی هاست که میگن که عبدالله ابن سبع را امیر المومنین آتش زد سوزندش. خب امیر المومنین هیچ وقت کار خلاف شرع نمی کنه، در هیچ شرایطی جایز نیست کسی رو بسوزنه. اینا دروغ این حادثه. میگم این روایت قابل استناد نیست. دخال بیزر تو جوابشونه بده.
ایجاب میکنه که بخواد مثلا دنبال رو احتمالات باشه؟
جواب شما اینه که توی بخاری چندین روایت هست، قطعاًم دروغه، ولی تو بخاری هست که نعوذ بالله پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده انما جئتکم بالذبح. بلذا این داعشی ها با اینکه میتونستن تیر بزنن، تیر نمیزدن، با چاقو سر میبریدن. دلیلشون صحیح بخاریه. انما جئتکم بالذبح لا بالصلح لا بالخصب لا به عمران. من برای آبادانی نیامده ام، من برای ارزون کردن قیمت ها نیامده ام، فقط اومدم سر ببرم. یه حدیث اینجوریه توی بخاری. استدلال داعشی ها این بود، قطعا هم دروغه. حالا بگذاریم احتمالات باشه. یعنی چی؟ با یه امر تربیتیه تو مسائل اخلاقی. آدم کسی را تهدید میکند. شما بچه
جنگ جمل حضرت امیر، خب احتمال این دار که معاویه این کار رو بکنه؟
احتمال نبود، من نگفتم احتمال، گفتم که علتش اینه. علت این که اینم به صورت قطعی گفتم، احتمالم نگفتم، اینه که این حدیثه. کسی به امام جواد گفت که یبن رسول الله امیر المومنی اجازه داد و طرف رو بکشیم، ولی اجازه نداد مالش رو برداریم. یخی مگه میشه؟ امام فرمود اینه به خاطرش. صلی الله.